بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب الأسر والزمان برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستیدم. بحث ما درباره ریا در مقام عمل بود که انسانی بیاد در مقام عمل غیر خدا را لحاظ کنه و کار برای خدای عالم خالصا انجام نده. در بحث دیشب عرض کرده بودم این حالت سوم برای اکثر مردم و عامه مردمه، زیرا عامه مردم اونقدر تهذیب نفس نکردن که مقامات بالا طی کنن از اعتقادات حق در سطح بالا برخوردار بشن. و همچنین اونقدر تهذیب نفس نکردن تا باطنها نورانیت بگیره و عالم کشف و شهود دست پیدا کنن، به صفات و ملکات نفسانی بالایی بخوان برسن. عامه مردم اون طبقه سوم هستن که در مقام عمل خدا را لحاظ میکنن، نماز میخونن برای خدا، برای رفتن به بهشت، امان از عذاب جهنم، واجبات انجام میدن با این نیت، محرمات ترک میکنن با این نیت، که اینها در روایات به عبادت العبید یا عبادت التجار تعبیر آوردن. انجام اعمال یا ترک محرمات برای اینکه بهش برن یا برای اینکه امان از جهنم پیدا کنن. اینها چون تنها زاد و راه بهشون همین اعمال، همین واجبات، همین مستحبات، اگر اینها بمونه براشون و در اینها خرابکاری انجام نشه، شکی در اون نیست، عملی انجام گرفته، این عمل خالصا لله، مزدم بهش میدن، به بهش میبرن، اون از جهنم هم نگه میدارن. اما اگر خدای ناکرده در این اعمال خرابی بیاد، چون تنها زاد و راهله همین بوده، اگر اینم خراب شد دیگه زاد و راهلهی ندارن بخواد قیامت عرضه کنن. اگر هم عمل در کار نبود، کشیر بی عمل که به بهشت نمیبرن، بهشت مزد اعماله. یه نکته را دیشب عرض کرده بودم، امشب اون نکته را یه توضیح بدم، بعد انشاءالله ادامه بحث کنیم. تمام اعمال ما در یه قالب کلی از دو حال بیرون نیست، یا اعمال ما رنگ نورانیت داره یا اعمال ما رنگ نورانیت نداره، شرق سالسی هم نداره. اگر به اعمال ما رنگ نورانیت بیاد، یعنی رنگ الهی بیاد، به برکت رنگ الهی عمل نورانی میشه، به برکت نورانیت عمل عامل نورانی میشه، و هرچه عامل نورانی تر بشه به منبع نور خدای عالم، به مظاهر نور ائمه تاخلی نزدیکتر میشه. و اگر در اعمال ما رنگ الهی نباشه، به طبع عمل رنگ نورانیت نداره. اگر به عمل رنگ نورانیت نیاد، آنجا که نور نیست یقینا ظلمته، پس عمل ظلمانی میشه. عمل که ظلمانی شد، به نکبت و ظلمت عمل عامل ظلمانی میشه. عامل که ظلمانی شد، از مبدع نور دور میشه. رضا به بیان ساده تر، تمام اعمال ما یا نورانی است یا ظلمانی، یا مقرب است، به خدا ما را نزدیک میکنه. اگر مقرب نبود مبعد هست، از خدا ما را دور میکنه. رساله های عملیه از مرادی ازام حمزهم الله تعالی، این رساله های عملیه در مقام صحت و بطلان عمل هستند، که اگر قصد لله بیاد عمل صحیحه، قصد لله نیاد عمل باطله. اما این عمل مقرب بود یا مبعد بود، این عمل نورانیت داشت یا ظلمت داشت، این در تحت تکفل علمای علم اخلاقه. و رضا احکام وضعیه صحت و بطلان رو علما و مراجع تقلید بیان میکنند، این عمل باطله چون شرطش نیامده، این عمل درسته چون شرطش آمده. اما جنبه معنوی، این عمل نورانیت داره یا ظلمت داره، مقرب هست یا مبعد هست، این من علمای علم اخلاقه. و رضا در رساله عملیه صحت بطلان را بحث میکنن، در کتب اخلاقی از مقرب بودن و مبعد بودن بحث میکنن. به ادامه بس عزیزان دقت کنید، همون اول بس از حضور مقدس همه عزیزان عذرخواهی میکنن از اینکه نکاتی در این بحث مطرح میشه، این نکات هم مبتلا به خود منه، هم مبتلا به همه شما از دم بلا استثناء. اینطور نیست که گوینده از این حرف مبرا باشه، آنچه میگیم مال مستمع، اینطور نیست. کلاس گوینده وقتش از مستمع خرابتره. به نظر این حرفا از دم مال همه ماست، هم مردمون، هم زنمون، هم گویندهمون، هم مستمعمون. لذا همه با هم انشاءالله دقت کنیم به کلماتی را که از بزرگان علم اخلاق صادر شد، و انشاءالله به برکت نورانیت اونها انشاءالله ما اصلاح بشیم، از این حالمون بیرون بیاییم. به دو تا نکته اول بحث دقت کنید، من اشو توی خود بحث وارد بشیم. نکته اول، حب ذات، حب نفس اقوای هر حبیه. ماها در اوائل کار هر عملی را که انجام میدیم به ملاک حب ذات، حب نفس انجام میدیم، بشکافیم. در هر کاری اول خود را لحاظ کردیم، به خاطر خود اون کار را انجام میدیم. به مثال دقت کنید، اگر شما دنبال یه منزل هستید، منزل وسیع باشه، اونجا اسکان پیدا کنید، این برای اون برای میرید، بشکافیم. برای راحتی شخص شماست، میخواهید شما راحت باشید، محلی را که در اون محل شما راحت باشید انتخاب میکنید. اگر دنبال خانه وسیع هستید، بشکافید، چون در خانه وسیع شما راحت ترید، خانه وسیع دنبالشید. اگر دنبال ماشینید، چون با این مرکب شما از این مکان به اون مکان راحت تر میرید، دنبال مرکبید. اگر دنبال پولید چون با این پول برای شما مشکل جلو بیاد، با این پول حل مشکل میکنید. اگر دنبال فرزند هستید، چون فرزند الان به شما محتاجه، برای شما سرگرمی خوبیه. وقتی شما پیر بچه شد بزرگ، عصای دست شماست و او را در کوچکی دارید، سرگرمیه، لذت ببرید، گل زندگیه. بعدم عصای دست شما باشه، به هر چی نگاه کنید باز پای خودتون میدونه. به نظر میگن خب نفس اقوای هر خوبیه، آدم هر چرا که میخواد به ملاحظ خود میخواد، بهش کافید همینه. حتی شهدای عزیز ما، اون افرادی را که در حد معمولی هستن، بالا بالا ها را کار نداریم، حد معمولی هستن، بهش کافیم رفته میدان شهادت، برای خدا خون داده، اون مقامات بالا هم به دست آورده. اگر کار او را هم باز بررسی کنیم، باز به ملاک نفس بود. به این معنا میرم برای خدا جانم را میدم به اون برکات بهشت برسم، در اون عزت عجیب داخل بشم، باز من در کار بود. شهید جنرال الابچه الله به بچه الله نگاه ده، مقام خیلی بالاست. از شهیده فی اول قطرت من دمه مغفور الله، خون شهید زمین گر، خدا کل حق الله را قلم میگیره، خیلی مقام بالاست. یه عده برای به این مقام دست پیدا کنن، برای خدا میدان جنگ میرن، برای خدا شهید میشن که به این مقام عجیب دست پیدا کنن. باز خودی در کار بود روی مقام عجیب دست پیدا کنه. حالا بگذاریم بعضی ها حتی اینم لحاظ ندارن، میدان جنگ میره خون میده، اصلا به بهشتم اعتنا نداره، خالصاً لبچه الله جز خدا به چیزی حتی به خود نگاه نمی کنه، اون مال اخص و خواسه. عامه مردم که به شهادت میرن، اون برکات شهید و جزا شهید رو دیدن، مشتاق مقام شدن. این نکته که خود به ذات اقوای هر خود به، در کنار این یه نکته مهمی هست، الحب یعمی و یسن، محبت کور میکنه. شما یه بچه دارید، تو خونه بچه سر و صدا میکنه، چون بچه شماست به او علاقه مندین، از این سر صدا ناراحت نمیشید. حالا همین صدا رو یه بچه دیگه بکنه، سرش داد میزنید، حالا همون صداست، همون حرکاته، همون بازی گوشیه. چرا بچه غیر بود دادت در اومد، بچه خودت بود چیزی نگفتی؟ محبت به بچه خودت کور و کر میکنه، شلوغی را نمیبینی، سر صدا را نمیشنوی، از غیر باشه هم میبینی هم میشنوی، این حوصله هم سر من دادم سرش میزنی. یه مادری هست یه بچه داره، این قیافه بچه چود به نظر ما قیافه زیبا نیاد، اونقدر این مادر به این بچه ابراز محبت میکنه که اگر بچه خورده میبود بچه رو میخورد، اینقدر ابراز محبت میکنه. به همین شکل یه بچه دیگه میشه اعتنابش نمیدازه، یه قیافش بدن میاد. بچه خودت باشه میمیسی، با یک محبت او رو بو میکنی، بغل میکنی، میبوسی، چون بچه خودته. اگر کار بدی کرد بدی دیده نمیشه، کار خطا کرد خطا دیده نمیشه. چرا؟ الحب یعمی و یسن، محبت کورا کرد میکنه. با این دو تا مقدم عزیزان تو خود بحث وارد بشین. عزیزان از همه تون عوض میخواد بینی بین الله این مراحل را ساده نگیرید، خود به خدا شیطان و مکر هوای نفس دقیقتر، ریزتر، باریکتر از اونیه که ما فکر کنیم. یه بار انسان عمر دنبال هوای نفسه، خیال میکنه برای خدا داره کار میکنه. حالا به مثال دقت کنیم، به مثال ها لابلای مثال مطلب باز بشه. درباره علم اونم علم الدین مسلم در روایات تعابیر عجیبی آوردن. در یه نقلی آمده العلم نور یخفه الله فی قلب من یرید ان یهدیه. علم نوری که خدا میتابونه در دل هر کسی را که بخواد او را هدایت کنه. علم به تعبیر نور آورده شد، علمی را که خدای تبارک و تعالی این نور را به دل اون کسی را که بخواد میدازه. این علمی را که نور خدا میتابونه به دل کسی را که بخواد دست او را بگیره میتابونه. این هم برکات علمه. همین علم که نوره، خدا عهد دانشه، به دل هر کس نمیتابونه. اگر همین علم انسان به پا نباشه، همین علم حجاب الاکبر درست میکنه. بلدا تعبیر میارن علم نردبانه، نردبان دو کاره هست. گاهی انسان با نردبان از طبقه اول پشت بام میره، گاهی نه پشت بامه با همین نردبان پایین میاد. نردبان هم بالا برنده هم پایین آورنده. علم هم مثل اینه، اگر این علم با شرایطش شد نردبان صعود نوره بالا میبره، اگر این علم با شرایطش نشد نردبان سقوط زمین میزنه، بد میزنه زمین میزنه. حالا به مثال دقت کنید، یه جلسه ای هست، یه عده دوستان، علما، بزرگان، افراد سرشناس قوم نشسته هستن، یه بحثی وسط در میگیره، یکی شما میگید، یکی مقابل شما در میگید، آیا این حرف درست نیست؟ بین شما و او یه مناظر علمی میاد جلو، او میخواد شما را محکوم کنه، شما میخواد او را محکوم کنید، یه عده به پایین جمع در این مناظره کی غالبه، کی محکومه؟ این آقا میبره یا اون آقا برنده میشه؟ این آقا علمش بالاتره یا اون بالاتره؟ این قوی تره یا اون قوی تره؟ شرایطی میاد جدا و انسان حال غلبه بر مقابل رو ایجاد میکنه. آدم او میگه، آدم نقد میکنه، این میگه، او نقد میکنه، رد میکنه حرف اونا، او استدلال میکنه، بحث در میگه، در لابلای بحث یکی محکوم میشه. اونی را که محکوم کرد و غالب شد، یه حال سرور شادی بر او دست میده که به نازم به شست خودم عجب او را غالب کردم، محکومش کردم من. بعد یه نگاه به جمعین دازه، چشم ها به او دوخته که باری کلا عجب حاضر ذهن بودی، عجب غالب شدی، بینی بین الله برای خدا با او در افتادی، بینی بین الله برای خدا محکومش کردی، یا من توش بود، اظهار علم توش بود، اظهار فضل توش بود، خاصی خودی نشون بدی که من اونیم حریف ندارم، من اونیم کسی حریف من نیست. کدوم تو کار بود؟ خود به خدا. اینجاست همون علمی را که نور و یغذبه الله فی قلب من یشا، اگر این علم برای خودی نشان دادن و اظهار فرض کردن و این که من اونیم که کسی حریف، اگر این باشه، همین علم حجاب الاکبر زمینت میزنه. مناظره کردی، یکی رو محکوم کردی، در بین مردم هم با یک عظمت و سرون هم نگات میکنن، پرده بره کنار، چون لله نبود، اظهار منیت بود، اظهار فرض بود، این مناظرت رو در یک حجابی از ظلمت میبیشن، توی سجین قرار میدن. مضافن بین که در کنار این امر که خود همین منیت عمل را خلاف کرد، یه مسلمان را مفتزه کردیم، او را حقیرش کردیم، او را ذلیلش کردیم، از اعتبار انداختیم، که به قول امام عمر رحمت الله علیه، هر کدوم از اینها حقیر کردن، ذلیل کردن، خار کردن و کوچک کردن، هر کدوم عاملی است که بدبختی میکنه. اینجاست که پای شیطان میاد جلو. بی مثال دقت کنید، شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه خود و خدا یه آدم ساده ای نیست. این مرد بزرگ حق عظیم به عالم اسلام داره و انصافا مرد بزرگی بود. خیلی مرد بزرگ بود، هم در جنبه علمی بزرگ بود، در جنبه معنوی هم بزرگ بود. به تلسمات و اون علوم غریبه وارد بود، یه چیز اعتباری بده نقل میکنم. اما به خاطر اسلام، به خاطر دین، به خاطر حفظ قرآن رفت تو دربار شاه، خود را تو دربار بود که شاه را مکلف کنه که به دین عمل کنه. همین کارم کرد. به برکت وجود این مرد بزرگ از قبل حکومت به اسلام خیلی خدمت ها شد، ولی خود به خدا فوش مردان به جان خرید که اسلام را نجات بده. یه بار جمعی با شیخ بهایی از اون افراد حکومتی دربار رفتن برای نجف، برای زیارت. جلسه ای بود، جناب مقدس اردبیلی اون مردی رو در تقوان نمونه بود توی جلسه بامبیه برخورد کردن. یه مناظره اومد جلو، یه طرف عالم نجف مقدس اردبیلی، یه طرف عالم ایرانی عجمی جناب شیخ بهایی. حالا از دربار، از بزرگان ایران نگاه به بحث میکنن، آیا عالم در دربار ما بر عالم نجف غالب میشه یا عالم نجف بر عالم ما؟ بحث گرما گرم داغ بحث. یهو در این لابلای بحث مقدس اردبیلی سکوت کرد، سکوت کرد و جمع همه اینطور برداشت کردن که مقدس جوابی برای این بحث نداشت. شیخ بها غالب شد. این درباری ها سران دربار خوشحال، عالم ما بود باری کردن به این علم و به این بزرگیش. دو سه روزی شد و شیخ بها رفت به وادی اسفار نجف برای زیارت اهل قبور. بی در اونجا جناب مقدس اردبیلی ایستاده، رفتن جلو و فرمود که مقدس فرمود که جناب شیخ بهایی اون مناظری که در اون جلسه بود جوابش اینه. دی جواب تمومه، استدلال تمومه، حرف نداره. گفت جناب مقدس تو جمع چرا نگفتی؟ گفت اگر در اون جمع میگفتم و تو محکوم تو بحث میشدی، اعتماد در دربار ایران کم میشد. تو میبایستی با اعتبار بمونی تا برای اسلام بتونی کار کنی. بیان حق بود ولی حق رو بدونی رسوزن. الان بهت گفتم حق رو، تو میبایست اونجا محکوم نشی، اعتبار نیفتی. اگر رسوزن حق بود بعد بهت میگفتم که حالا بهت گفتم. خود و خدا تا کجا اینا فکر میکنن؟ چند تا مون حاضریم توی جلسه بعدی که چهار نفر نگاهمون میکنن من خدا خود را محکوم نشون بدیم؟ بذار من محکوم بشم ظاهرم اسلام بیاد بالا. اینجا الله با یومی و یاسم بگن من باید غالب بشم تا به واسطه من اسلام بیاد بالا. ها الله با یومی و یاسم کجا یک کاری با جدن پناه برخوام. بگن شاه عباس با علما حرکت میکرد، دو تا از عالم های زمان خودش بر مرکب سوار بودن. یه عالم با اسب میرفت جلو، یکی عقب سر بود. آمد کنار این عالم و که عقب مون گفت که نگاه به اون بکن، همینطور میزنه میره جلو، اصلا شما رو مراعات نمی کنه، انگار شما بالاتره. رفت جلو داری میره. این فرمود که آقای شاه عباس تقصیر عالم نیست، زبست این مرکب خوشحاله که چنان آدمی بر او سواره، مرکب بی اختیار شد. یه همچین عالم نورانی بر او سواره، این مال مرکب است. از اینکه چنان عالمی بر او سوار اختیار از کف داد. بعد از اون عالم ها گفت که این آقا رو نگاه میکنی خود شو اقام انداخت بگه ما خیلی مهمیم آرام آرام داریم میاییم. گفت نشاب اشتباه میکنی زبف این عالم بان سنگین علمی داره اصلا این میکی تو تربیات این عالم سنگینی بان علم بشه. شعباد از عف آمد پایین به سجده افتاد گفت خدا را شاکرم در زمانی قرار گرفتم که علما با هم جز خدا کسی را نمیبینند. توی پرانتز یه جمله کوتاه در بسته میخوام بگم، نمیخوام با این بحثا نور جلسه رو ببرم و به هر پیغمبر آل نگذره از اونها که با رهبری در افتادن در دنیا و ریاستش خدا به هر پر رو نگذنه انشاءالله. پرانتز بسته. خب اگر علم برای خداست خب بذار حق واضح بشه، چی بخواییم تو بالا بیایی؟ این یه دیگه مکره. گاهی شیطان همینجا وارد میشه میگه آقای فرامی درسته میخوای حق بیاد بالا، اما در اینجا خود اثبات حق خیلی ثبات داره. تو بحث کردی که حقی اثبات بشه باطلی از بین بره و این بحث تو طرف رو محکوم کردی، طرف رو مجاب کردی برای این که یک حقی اثبات بشه باطلی از کار بیفته. این مناظره تو برای اثبات حق، اثبات حق هم خیلی ثواب داره. پس اگر بحث کردی، طرف رو محکوم کردی، مجاب کردی، بده که باطل رو محکوم کنی، حق رو اثبات کنی. خب اگر اینه، امام امت یک نقطه باریک فرمودن و بودن که خب اگر خود و خدا بینی و بین الله ملاک اظهار حق باشه و منظورت اگر امری باطل از کار بیفته حاضر بودی این اظهار و اثبات حق از مقابل باشه این وسط تو محکوم می شدی؟ اگر ملاک اثبات حقه یا حق رو تو ثابت کنی یا اون ثابت کنه، فرق نمی کنه که، بگوی حق ثابت شه. اگر ملاق این باطل از کار بیفته یا حرف تو باطل باشه یا حرف او باطل باشه، بطور باطل از کار بیفته خود و خدا اون سروری را که الان به دلت آمد چون او را محکوم کردی اگر ملاق این سرور اثبات حق بود حاضر بودی، اگر او به حق نگه او غالب و تو مغلوب بشی حاضر بودی؟ اگر باز با همین سرور فرق نمی کرد برات و حق اثبات میشه برای من محکوم میشه اشکال نداره. اگر اینه بانی کلاد به تو و علم نورانی تو و اون باطن پاکت بانی کرده به تو، اما اگر نه خواهی حق اثبات میشه اما تو بالا میایی. اگر اینه پس تو ملاک بودی نه حق. همین مسیر ورود شیطان کشه. یه نکته دیگه با این نکته را امام عمر می فرمودن اون مرد پیر سالک راه رونده این را ایدار تی کرده از اون برم نخل کنم با اینجا شیطان جد بیدون بگه ملاب اظهار حق و هر کی حق را اظهار کرد مزد از این داره. من میخوام حق را اظهار کنم این حقم از من اظهار بشه که من مزد از این بگیرم. تا کجا میاد؟ که من مزد از این بگیرم. خب اگر این باشه فرض کنی که خدا بفرماد چه محکوم بشی یا غالب بشی، چون دوتاییتون در اظهار حق هر دو با هم شریک بودین به هر دو مزد مساوی میدم، هم به تو هم به اون مزد مساویه، به هر دو نورانیت مساوی میدم، آیا باز حاضر بودی که اگر او غالب بشه هیچ چیز نبود؟ اگر ملاک فضل، اگر ملاک حق، حق ظاهر شد، محکومیت باطل، باطل که محکوم شد، اگر ملاک مزد که به همه مزد مساوی میدن، باز چنین بریم تو بالا بیایی. در این دل یه چیز داره و اینها اون مکرهای ظریف شیطانه که خود و خدا میتعارب، هم من حقیر، هم شما همه عزیزان باید در محضر خدای عالم تبارک و تعالی سر عجز به خاک بگذاریم، از اون قدرت بی نهایت استمداد کنیم، اظهار ضعف، اظهار زمانی، اظهار عجز، اظهار ضعف ایمان بکنیم. انشاءالله خدا با آقایی و فضلش دست ما ها رو بگیره، این چند سبب جدیدی اون را سالم داره. بیدان اصلا 50 سال میدونه، 50 سال داد میکنه، 50 سال فریاد میکنه، حتی موعظه میکنه، حتی نصیحت میکنه، دم تقوا هم میزنه که لا بلا بگردیم. ملاق اون بود که من اونیم که دم از تقوا میزنم، من اونیم دارم برای خدا صحبت میکنم، پناه برای خدا، و آخر کار بفهم یه عمری برای خود صحبت میکنم، نه برای خدا. عمری خود مطرح کردن بود، نه حق مطرح کردن. و اگه نگاه کنید همین امام احمد رحمت الله علیه آمدن در تلویزیون یه بحث سوره حج بر آقا گذاشت، آقا هم دوتا ادا کنن این کوه علمی را که 80 سال برای قرآن و اسلام درس خونده، برای تفسیر معنای حمد احتمالا معنا اینطور باشد، شاید معنا اینطور باشد، ظاهر معنا اینطور است. عقل ما که نمیفهمه، ما که حالیمون نیست، عقل ما کجا، باطن قرآن کجا، اونقدر شاید امکان داره، ظاهرا اینطوره، قرآن کجا، ما کجا، اونقدر در برابر عظمت قرآن این شاگرد پیر امام صادق اظهار عجز کرد که حساب در لابلای بحث علمی این تقوای امام آدم رو میگیره. یه ده تاله تختر در آوردن، یعنی هر طور که از آیه معنا کردیم بلا اشکاله، هر کسی از قرآن هر چی فهمید همون ملاکه. این تفاوت ره از کجا تا به کجاست؟ 80 سطور تو قرآن، تو روایات، احادیث جان کرد دیگه، ظاهرن معنی آیه این باشه، اما نمی فهمیم، ظاهر عقل خود داریم دیگیم، اون تازه ادراک رسیده به قرآن را تفسیر و معنا میکنه. معلوم خدا اصلا مطرح نیست، برای مطرح نیست. خب تا اینجا این حرف زده شد، یه فلن بالاتر داریم. مگه در روایات نداریم در کتاب بهار هم آمده، جای دیگه هم آمده، من اخلص لنا 40 صباحا جرت جنابی اون حکمه به نقل بیه الانسانه، هر کسی برای ما 40 روز خود را خالص کنه، ما چشمه های حکمت از دلش به زبانش جاری میکنیم. ها اگر خود و خدا کارمون للهه، اگر خود و خدا ما غیر خدا رو لحاظ نمی کنیم، اگر همه چی کارها ما به ملاک اللهه، جای 40 روز که 40 سال این اعمال به جا میاریم، پس چرا از دل ما حکمتی نجوشید؟ ها؟ روایت که تصدیق داره، من اخلص لنا 40 صباحا، برای ما 40 روز اگر خالص شدید، ما در این دل را وا می کنیم، جرد جنابی اون حکمت، چشمه های حکمت از این دل به زبان جا ینابی جمع عقل جمع سه تا چشمه ها عقل سه چشمه چشمه ها از این دل ما میکنیم. پس چرا جای چهل سوا چهل سال داریم به نظر خودمون اعمال غربی انجام میدیم اما هیچ جایی نشد؟ طب یه برای کار لنگی دیگه، یه برای کار خرابی دیگه. این شیخ بها اینم بگم انشاءالله دنبال بس برای فرق عمری باقی بود. این شیخ بها خیلی مقام بالا بود، خیلی بالا بود، خدا رحمت این بزرگ بار رو که جو بعض اوراد تلسما نایل طولایی داشت اجازه بگم بد نیست. گفت به خادم حرم امام هشتی خودم دری عوض کنم، یه بار فهم بود که این در را نصب نکن تا من بیام. گفتم چشم. این که اون باید در را نصب کرده بگه در چرا نصب کرده؟ من گفت در را نصب تا من بیام در چرا نصب کرده؟ گفت که راست را دیگه امام هشتی سه بار به خواب من آمده گفت در باید نصب بشیم، ما در را نصب کردیم. گو لا اله الا الله بی خود نیست که به امام هشتم امام رعوف میگرد. گوه مگه چیزی بود؟ گوه خواستم از سفر برگردم بیام یه تلس نیزیر این در بگذارم که از این در منافق نتونه عبور کنه، نتونه عبور کنه. اما چون امام رعوفه برای همه در را باکر من همه در رو باکرد. حالا این شیخ بها این روایت رو دید، روایت می حرفی برای ما چهر سب خود را خالص کنه، ما چشمه های حکمت از دل به زبانش جاری می کنیم. گفت چهر سبا من تمام کار را خالصا لله انجام می دم. چهر سبا کار انجام داد، چهرم تمام شد، دید چشمه باز نشد. پس تو فکر رو به کجای کار گیر بود؟ فکر کرد و یادر عجب چهل سواه خود را خالص کرد چه چشمه حکمت باز بشه. باز خالصم لله نبود با این چشمه. خب یه چهل دوم میگیرم برای خودم تا این چهل دوم خالصم لله چشمه باز بشه یا باز نشه برای خدای آدم و سلام چهل دوم گرفت. به توی خیابون میگم یه دیزی فروشی باز بود، یک بوی مطبوع دیزیه بیرون میگم این نگاه کردی عجب دیزی خوشبوه. و حالا اگر یه بخواد بره بخوره به این مال هوایی نفسه. گفت باز بلا خدا بایده من این هوا رو برگردنم. این جمعون ایستاده پشت بیشون یه کلاه تنشیم در جلو با زد کلاه این جمعونه برای شوخی اون هوا بره. تازه برگشت و به جناب شیخ بوی دیزی که ما را اذیت کرده با کلا ما برگیریم؟ به توی که خوردیم ما ایدی چی بود؟ توی پرانتز عزیزان من بینی بین الله برا خدا کار کنیم ولا با بوی دیزی هم که شد شما به مقصد میرسونن. جمعونه اینجا علکه نیستاده بود، خدا جور کرد از این راه بیان او بود اینجا وایسه او بو هم در بیان تا یک مریدی به مرادی برسه. یا تمام سرنخ جای دیگه سرنخ ها گفت که خب مهمون میخوایی به فرمایید رفت خونه شو. گفت رفتیم خونه ایشون که بهانه کرده چی کار کرده به این دید رسید اصلا ما را ندید یه دست رفت تو کلاش کار من و ذهن من و همه چی رو خون بیم. یه خونه خیلی بزرگ و وسیع هم داره که شما را با هم خوردیم و رفت توی اتاق یا و توی اتاق دیگه ای را رفتیم و بگه من رفتم تو اتاق نخوابیدم لای پردنم کنار این جوان چی کار میکنه؟ خدا این طور نور باطن به او داد دم دلهای شر شد. این جوان آمد و وسط حیات و توی به نماسه و حال یا مناجات یا برنامه گفتم بله یه همچین دل شبیست که اون مرانیت ها براشه صبح که شو سوپانا آوردن و برای خوردن یا بلای حقیم داره عزم و پشو برو. گفتم چرا در وقت ما مهمون به پا نمیخواییم؟ توی حیات که بود کار ما توی نظر داشت و دیگه رو موضوعت میکنیم. این مال چیه؟ بینی بین الله. اگر کال الله بود بالا میبرن، اوج میدن، عزیز میکنن، نورانی میکنن. کال غیر الله باشه به خدا خدا زمین میزنه، یک قرار نمیرسه. مردم عزیزن، اما خدا رو به این مردم نفروشی. و یه خدا تو کنار ملاک مردم، مردم محترم هست، مردم رو به خدا بفروشید. اگر کار برای خدا شد خدا عزیز، خدا بزرگ میکنه. حالا اینشان اگر عمری باقی من دنباله دفترهای دو شب آینده این صفحه دو شب دیگه جرد میشه. خود به خدا نمیدونیم سال بعد هستیم یا نه، که با دارم دیگه جمع میشیم و در اینجا اگه سفره حسین برپا بشه ما کنارشیم یا نه، کسی نمیدونه. اینجا که هست سفره هم که پن میکنن، ما کنار این سفره باشیم یا نه معلوم نیست. یه بار سفره پن میشه، یه عده اینجا میان، ما در عالم غرب خدایا من این مهدیه این فاطمی رو من سالها می رفتم، آی خدا دارم به حق صاحب اینجا فاطمه زهرا دارم یه اجازه بده یک بابی فاطمیه که عمری بودم بیام اینه یک یا حسین بدم بعد من رو ببر، یا حسین بگم. الان دست ما بازه، یا حسین بگیم اجازه داریم، یا زهرا بگیم مجازی، یا اول فرض بگیم مجازیم. الان دست ما بازه، به خدا یه روز میاد و به یک یا حسین گفتن هم دو مار اجازه نگیدن، اجازه نگیدن. لا اله الا الله. من یک کوتاه از ادب کنم این مداح عزیز تشریف آوردن. یا حسین، ای آقای ما، ای ارباب ما، ای نور چشمان ما، ای کسی یا کتا ناکریت ما لیاقت نداریم، حسین جان اون شبی را که همه میرند آقا تو بالای سر ما بیان، اونجایی که همه دارن میرن دنبال کار و زندگی خود، آدم غر موندیم چند، حسین جان تو آقایی کن بیا. میگن در جبهه که بند خدای اون اول محرم آمد و یه حال عجیب به گریه میکرد. تو اون جلسه که بودن زیاد آشورا برگزار بود، یه با یه حال خوشی گریه میکرد. روز دوم، روز سوم، تا روز آشورا گریه میکرد. پیم برای حسین میخوام ببینمت، حسین میخوام ببینمت، عاشق میشه. عاشورا که خونده شد روز دهم محرم، این یه حال عجیب پیدا کرد و جلسه آمد بیرون و گفت یا حسین تمامی مدت عاشورا خوندم به عشق دیدار تو، مثل که محبت یه طرفه، من تو رو میخوام تو منو نمیخوای. را افتاد که بیاد بره یه مسیری، یه در همه یه خمپاره کنارش داری میخوره. خب برای صداکت ما رو بیم بیرون که چه حبه داری این در خون داری میقلطه. توی حسین جان ممنونم که آمدی آقا، آقا ممنونم که به ما سر زدی، حسین جان ممنونم که آمدی. حسین جان میدانم نوکرها تو فراموش نمی کنی، میدانم غلامان تو از یاد نمیبریم. حسین جان نمیگیم ما غلام چیم، آقا تو آقایی کن بیا. زن خولی میگه خولی آمد منزل شام خورد و گرفت خوابی، من نیمه شب آمدم بیرون نماز شب میکنم، بیام خانه نورانیه، خدایا امشب چی شد خانه نورانیه؟ آمدم جلوته دیم از توی مطبخ خانه نورانیه، آمدم جلوته از توی تنور خانه نورانیه، سر تنور دادم کنار، دم یک سر نورانی درون تنوره، به این سر سر کی اینطور نورانیه؟ دم یک حوضجی از آسمان آمد پایین و چند تا زن از این حوضج آمدن پایین و یه زن رد خمیده را زیر بال او را دارن و این زن آمد کنار این سر را برای سر را صدان به این حسین من عزیز مادر غریب مادر تازه فهمید این سر حسین که آمده به خانه من آمده پشت بام مردم حسین مهمان منه حسین مردم من میزبان حسین قرار گرفتم صلی الله علی محمد